أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الهم ليذهب بذنوب المسلم. تقدیم به ساحت مقدس امام ششم صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق استفاده کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی و ماه مبارک رمضان را به همه ماها عنایت و کرامت بفرمایند. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که از جمع ما به رحمت حق پیوستند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب پیرامون آیه سوم از سوره مبارکه مؤمنون: والذین هم عن اللغو معرضون. سخن بدین جا رسید که یکی از مصادیق لغو مجموعه گناهانی است که انسانها مرتکب می شوند. نسبت به آثار زیانبار گناه جلسه قبل به طور فشرده و گذرا مطالبی عرض کردیم. سؤالی برای بعضی از عزیزان پیش آمد که من این سؤال رو اشاره ای کنم و ادامه بحث رو امروز در خدمت شما باشیم. عرض کردیم که یکی از مضرات گناه و معاصی تضییق رزق و عدم توسعه اقتصادی زندگی انسان هاست. مثالم زدیم که از مصادیق آن حبس باران، روایاتی هم اشاره شد که باران رحمت الهی نظم نزولش به هم میخورد. یه منطقه میشه خوشسالی، یه منطقه میشود سیل، این اوضاع به هم میریزه و اینم از آثار گناهانه. سوالی که برای بعضی از عزیزان پیش آمد و از من سوال کردن این است که ما در بعضی از کشورهای غربی و اروپایی میبینیم باران به حد وفور میبارد. اقتصاد اینها، زراعت اینها، باغداری اینها هم برقرار، گناه هم تو جامعه اینها رواج داره. شرابخوری هست، بیبندوباری هست، تقیدات اخلاقی نیست، اما باران هم به وقت میاد، وضعیت زندگیشون هم بسیار مساعد. پس شما که میگید باران رحمت رو خدا حبس میکند، چرا خدا فقط برای مسلمونا؟ چرا اونها مستثنا هستن؟ این چه حرفیست که زده می شود؟ این چند تا نکته است، من اشاره می کنم اینا رو کنار هم بذارید تا جواب رو داشته باشید. اولا ما مسلمون ها هم از خدا قیامت خوب می خواهیم، هم دنیای خوب. آخرت خوب و دنیای خوب باید کار کنید. اگه کسی دنبال دنیاست، خدا می فرماد ما دنیا رو می دیم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم. هر کی کار به آخرت نداشته باشه دنیا رو طلب کند، خدا میفرماد ما دنیا رو بهش میدیم. اما هر کی آخرت میخواد باید آدم باشه. هر کله پاچه‌ای رو بهش نمیبرن. بهش جای پاکان است. ول عاقبت للمتقین ان المتقین مفازا. ما میمونیم مثل دانش آموزایی که نمره 20 میخوایم، قبولی میخوایم، تشویقی میخوایم، درس هم نمیخونیم. میگیم مسلمانیم، پیغمبر رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، عمل نمی کنیم، خدایا بهشت ما رو ببر. خدا میفرما تو دنیا جبران میکنم سرتون پاک بشید تا آخرت عنایات اهل بیت شامل حالتون بشه. حالا بحث امروز ما همینه. بالاخره شما هم طاووس میخواهید هم میخواهید جور هندوستان نکشید. کفار کاری به خدا نداره، یا اگرم دارن اون بهشت و اون چیزایی که ما میخوایم نمیخوان. خب خداوند میفرماد هر کی دنیا رو بخواد ما بهش میدیم. از فرعون که بالاتر نیست. فرعون 200 سال خدا به او حکومت داد با قدرت، که موسی به خدا عزیزت پروردگارا فرعون مستکبر رزق روش ببندی تا آدم بشود. وحی آمد جناب موسی، موس فرعون بدبنده ایست، ما وظیفه خدایی رو فراموش نمی کن. شما تو همین شهر آقا میاد میگه فلانی شراب میخورد، فساد میکند، دروغ میگد، ربا میخورد، زندگیش براهه. خب این از خدا قیامت نمیخواد. خدا دنیا رو میده، دنیا عددی نیست برای خدا. ای شیعه، ای مسلمانی که میخوای عاقبت در جنات و نعیم باشی، جنات نعیم رفتن با دروغ و غیبت و اجحاف و رباخوری جور در نمیاد. خدا اینجا حال اینا رو میگیره. یعنی اعمال ما نتیجه این کار میشه. حالا بحث امروز ما همینه که مکفرات ذنوب کجا خودشو نشون میده. و اینم خدا دوستتون میداره ها. باران اگر کم میاد لطف خداست. مریضی اگر به سراغتون میاد لطف خداست. ورشکستگی اگر به سراغتون آمد لطف خداست. میخوان بیدارت کنن از این خواب غفلت و خواب سنگین، بگن آقا بیدار شو، داری بیراهه میری. وای به حال کسی که در بیراهه برود و هشداری متوجه او نشود. پس این نکته اول، ما بهشت رو میخوایم. بهشت خدا میفرماید ما در سوره مبارکه واقعه در اوصاف سابقون خدا میفرماید جزاءً بما کانوا یعملون. ما اگر کسی رو میبریم بهشت، کار کرده، زحمت کشیده، بی زحمت که کسی بهشت نمیرود. این نکته اول. لذا ما میگیم که آقا مسلمانی شما اعتقاد، از شما یه انتظار دیگه دارن. میگن منصور حلاج رو دار زدن، مردم میامدن سنگش میزدن. یکی از مریدای منصور حلاج اومد یک دستگل پرتاب کرد به اندام منصور. دارای قدیم خب تناب میبستن زیر بغل میکشیدن بالا، 4 روز 5 روز یک هفته طرف گرسنه تشنه تا میمرد. زنده بود بالای دار، دار حلقاویز نبود. این مرید آمد دستگل پرتاب کرد به طرف منصور، منصور گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ اینا که سنگت میزنن میخندی، ما گل بهت میزنیم گریه میکنیم. گفت از بیگانه سنگ زدن انتظار است، از توی دوست انتظار زدن نیست ولو گل. از کافر کفران انتظاره، از شیعه و مسلمون و ادعای دین و قرآن و تبعیت کردن راه بیراه رفتن انتظار نیست. چون بیراه میرویم، آثار بیراه رفتن میشه حبس باران. این لطف خداست. این یک نکته. دوم، اینا رو من میگم کنار هم بذارید تا به جوابا برسید، هی بعضیا الغای شبه تو ذهنا نکنن. شما آیون در کشورهای اروپایی، من نمیخوام از کشورهای اروپایی و غربی تعریف کنم، اما دروغ اونجا کمتر میبینید. غیبت نیست، تجسس تو کار مردم نیست. به بخشی از این آیات قرآن عمل میکنند ولو اینکه مسلمان نیستن. آقای سید جمال الدین اسدآبادی میگه رفتم اروپا، از اروپا برگشتم، گفتن جناب سید در اروپا چه دیدی؟ گفت در کشورهای اروپایی اسلام دیدم مسلمان ندیدم، در کشورهای اسلامی مسلمان دیدم اسلام ندیدم. قرآن و شب قدر میگیریم رو سرمون، بکه یا الله به محمد به علی. آیات قرآن تو جای جای جامعه ما داره لگدمال میشه. آیات حجاب، آیات امر به معروف و نهی از منکر، آیات نماز، آیات زکات، آیه خمس و ده ها آیه قانونی. فقط قرآن رو میبوسیم تو جلد میذاریم، احترام ظاهری نه حقیقی. قرآن کتاب زندگی است. مرحوم سید گفته بود، سید جمال الدین اصحاب، گفت دیدم قرآن میفرماد لا تقتب، در غرب دارن عمل میکن. قرآن میفرماد ولا تجسسو، در غرب دارن عمل میکنن. قرآن میفرماد ویل للمکذبین، اونجا داره عمل میشود. قرآن میفرماد زیر کار در نرید، قشه در معامله نکنید، کلا سر همدیگر نگذارید. بیگانه داره عمل میکنه. خدا عادله. خدا اگر کسی کاری بکند مزدشو میدهد ولو کافر. فرعون خدا مزد اطعام طعامشو داد، مزد امنیت در جاده‌هاشو داد، مزد خرج مالیات خرج مردم کردنشو داد 200 سال حکومت. من یه مثالی بزنم خدمت همه عزیزان. حضار محترم، شما کارگری رو میارید تو منزل براتون کار کنه، خوب عنایت کنید. این کارگر نه خدا قبول دارد، نه پیغمبر، نه قیامت، نه دین، نه نماز، هیچ هیچ، لایق مطلق. اما کارگر زحمت کشید، هر کاریش میگید انجام میده، از صبح تا از حرف شما رو انجام داده، از که میخواد بره مزدشو میدید یا نمیدید؟ اگر ندید ظلم کردید. و پیغمبر فرمود خدا لعنت کند کسی که حق اجیری رو ضایع کنه. نمیتونید بگید لا مذهب است، یهودی است، بیدین است، هم عقیده با من نیست، مالشو میخورم، بدتر از او عمل کردیم اگر مالشو ندید. از که میخواد بره میگه آقا تارک الصلات هستی اما حمال خوبی هستی، کار خوب کردی، کارگر خوبی هستی، این مزده، برو به سلامت. اما اگر شما کارگری رو آوردید تو منزل، این آقا روزه است، نمازخون، ولایتی، متدین، دائم الذکر، کار میکند، نمازش هم اول وقت میخواند، زیر کار در رو هم نیست، هم اخلاق خوب، هم اعتقاد خوب، هم عمل خوب. از که میخواد بره میگه فلانی روزه بودی، ای افطارید امشب ببر، ایم مزد، ای لباس هم برا زن و بچه هد. نمی کنید ای کارو؟ دقیقا در قانون خلقت همینه. هر کسی کار خوب بکند، خدا را قبول داشته باشد، خدا هم دنیا میده هم آخرت. هر کسی کار خوب بکند، خدا را قبول نداشته باشد، خدا دنیا رو میده، آخرت و ما له فی الآخرت من نصیب، آخرت دیگه مزگیرش نمیاد. لذا من میگم آقا این آدمی که شما داری میگه شراب میخوره بی بند دوباره نماز نمیخونه زندگیش براهه، برو تو زندگیش باریک باش و فقط تو سیاهی های زندگیشو داری میبینی، بدیاشو دیدی. یه وقت میبینی مخفیانه به 4 تا یتیم هم داره کمک میکنه، خبر نداری. یه وقت میبینی خصوصی یه کارهای خوبی هم میکنه که او رو شما نمیبینید، خدا داره مزد اونا رو اینجا یک جا بهش میده. آیون بدون تعارف در بعضی از کشورهای اروپایی و غربی یه بخشی از این تعالیمی که امروز تو اسلام ماست و کتاب زندگی ماست بیگانه دارن عمل میکنن. یه دانشجوی در دانشگاه گفت فلانی ما که قرآن داریم، پیغمبر داریم، روایات اهل البیت داریم، چرا غربی‌ها از ما جلوند؟ گفتم کجا جلوند؟ نام ببر. گفت اینا تو روابط اجتماعیشون، تو اقتصادشون، تو صنعتشون، فلان فلان. گفتم هر جا این آ جلوند چون دارن به قرآن و روایات عمل میکنه، شکم نکنه. گفتم دین ما میفرماد ظلم نکنی، خب ما ظلم میکنیم، اونا ظلم نمیکنه. دین ما میگه به بزرگتر احترام بذارید. آقا رفته اون گفت در یکی از کشورهای اروپایی بودم، دیدم یه خانمی با بچه بغل سر خیابون ایستاده بود، یک دفعه اتوبوس داشت میرفت جلو این خانم، اتوبوس تو اسکام نبود، ترمز کرد، هر چه وقت دکمه صندلی اتوبوس رو زد، صندلی آمد پایین که این خانم راحت بتونه سوار شه. ما چقدر به ضعفا رحم میکنیم، چقدر به موی سفید احترام میذاریم، چقدر به افراد نیازمند رسیدگی میکنیم. خدا مزد اینا رو میده، خدا عادل است. مزد اینا رو چون خدا رو قبول ندارن برای قیامت تو دنیا میدن. دنیا میشه وفور باران، دنیا میشه اقتصاد روان، دنیاشون میشه زندگی به حسب ظاهر خوب، ولی میگن آی مسلمون تو که دم از آخرت میزنی با این دنیای شکسته بسته نمیرسی به آخرت، لذا باید همینجا پاکت کنیم. اینم نکته دیگر. علت این که در بعضی از جوامع لامذهب کافر شما توسعه های اجتماعی میبینید، رفاه میبینید، تو کشورهای اسلامی یه بخشش همین است. حالا نکات دیگری رو هم من اشاره کنم. اگر کسی گناه کرد، ما مسلمونا مکفرات گناه رو من یه چند موردش رو خدمت شماها نام ببرم. خدا بنده‌هاش رو دوست می‌داره، مخصوصا کسانی که خدا رو قبول دارن، معتقدن، یعنی همه بنده خدا هستن. اما اونی که دم از این میزنه که خدا را قبول دارم، اگر راه گناه رو طی کرد، خدا من باب لطفی که دارد اینها رو تو همین دنیا اصلاح میکنه. از عواملی که سبب پاک شدن انسان ها از گناهانشون تو دنیا میشود، عقوبت تو دنیاست. چون ما مسلمان ها خیلی عقوبت میشیم، چون آخرت خوب میخواییم، خدا هم دوستمون میداره. میگن چون آخرت با ما کار داری، آخرت از ما میخوای، با این وضع شکسته بسته مثل یه دانش آموزی که عرض کردم نمره 20 میخواد، قبولی میخواد، استاد بهش گیر میده، میگه آقا درست ضعیفه، فردا بگو بابات بیاد مدرسه. تو فردا پدر مادرت مدعی میشن، میگن چرا بچه ما اینطور شد، ولی یه تو بگو بیا. اما یه دانش آموزی بگه آقا اصلا من نمره نمیخوام، قبولی هم نمیخوام، قبول شدم شدم، نشدم نشدم، استادم میگه به سلامت، تو سر کلاس بیای یا نیای برای من مهم نیست. چی از خدا میخوای؟ از خدا رضوان آخرت رو میخوای؟ از خدا قبولی روز قیامت رو میخوای؟ از خدا همنشینی با اهل البیت رو میخوای؟ با این وضع شکسته بسته جور در نمیاد. خب حالا خدا من باب رحمت چه میکنه؟ یک، اینایی که آخرت خوب از خدا میخوان میگن ما مسلمانیم ولی مسلمان ضعیفی، یعنی یکی از راه‌های پاک شدنشون از گناهان عقوبت در دنیاست. دو تا روایت من تقدیم کنم، یکی از آقا امام صادق. امام صادق میفرماید اذا اراد الله به عبد خیرا اجل عقوبته فی الدنیا. خدا اگر به بنده ای اراده خیر بکند، عقوبتشو تو دنیا سرش میاره. خدا کنه همینجا تسویه حساب بشید، نه آخرت. این لطف خداست. بارها عرض کردم آیون خالی لیوانو نبینید، پری لیوانو ببینید. چرا منفی رو نگاه میکنی؟ مثبت کار رو بنگر. عقوبت آمده، عقوبت که خوب نیست، ولی این عقوبت از عقوبت آخرت داره نجاتت میده. این گرفتاری داره از گرفتاری آخرت نجاتت میدهد. این لطف خداست. طبیبی که دلش برای مریض میسوزه، تا دید این مریض آلش بحرانه، میگه سریع اتاق عمل رو آماده کنید، بره زیر تیغ جراحی. این محبت طبیبه. طبیبی اگر این خیالش نسبت به این مریض نماشه، میگه آب برید تو منزل، حالا هرچی خواست بهش بدید. خب این روز به روز مرضش سرایت میکنه و وجود او رو از بین خواهد برد. امام صادق میفرما خدا اگه بنده ای رو دوست بدارد و بنده مورد رضایت خدا باشه، کار خطا اگر کرد، خدا عقوبتش رو تو دنیا اجرا میکنه. عجل عقوبته فی الدنیا و اذا اراد به عبد سوءا. اما اگه یه بنده ای تو مسیر خدا نبود، مورد رحمت خدا قرار نگرفت، از خدا فاصله گرفته، امسک علیه ذنوب او حتی یوافی بها یوم القیامه، خدا گناهان اینو نگه می‌داره، بازتاب گناهاشو اینجا نمی‌بیند تا قیامت با گناهاش روبرو میشه. اول گرفتاریش مردنش، اول گرفتاری عالم آخرت. لذا آیون اگه تو زندگیتون درگیر مشکلاتید، بدتون نیاد، بگید الحمدلله رب العالمین. بگو یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندد. امام زین العابدین رفتن عیادت یکی از اصحابشون، خیلی حالش سخت بود. آقا فرمودن چی شده مریض شدی؟ گو آقا من از خدا خواستم مریضم کند تا به یاد خدا باشم. امام فرمودن ما هیچگاه از خدا اینطور حاجت نمیخوام. مریض باشم یعنی چی؟ آقا شما چجور حاجت میخواد؟ حضرت فرمودن ما از خدا رضای خدا رو میخواد. اگه رضای خدا تو سلامتی، سلامتی. رضای خدا تو بیماری است، بیماری. رضای خدا تو ثروت، ثروت. رضای خدا تو فقر است، فقر. هر چه او میپسندد. ما برای خدا تعیین تکلیف نمی کنیم. این نگاه اولیاست. رضا یه وقت میبینی مؤمن رضای خدا تو مریضی شماست. این مریضی خیره، میخوان پاکت کنن ببرنه. این ورشکستگی به صلاحته. این مشکلی که تو زندگیت ایجاد شده به خیرته. میخوان این مشکل رو با خودت نبری آخرت، همینجا بذاری و بری. اما روایت دوم، پیغمبر فرمود ان المؤمن اذا غارف الذنوب، اگر مؤمنی اهل گناه شد، گاهی اوقات گناه هم میکنه، دعای کمیل خوب میخونه، تو مجلس شب نشینی هم خوب میشه، ندبه خوان است، اما تو یه شب عروسی هم اهل رقص میاد تو صحنه. اذا غارف از ذنوب، اگر کسی که ادعای ایمانش میشه به گناه نزدیک شد، آلوده به گناه شد، پیغمبر فرمود اول خدا برای که پاکش کند ابتلی بها بالفقر، با مشکلات مالی خدا پاکش میکنه. میری گناه میکنی، یه شب نشستی تو مجلس لهو و لعب، حالا بدو دنبال چکت که پول نمیشه، آقا خودشو بهت نشون نمیده، تو بدو بدهکار بود، برو مالتو میخورن. ابتلی بها بالفقر، خدا به فقر اینو پاکش میکنه. این لطف خداست، دا کفاره همون گناهانشه. فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ، اگر این فقر جواب گناهش داد که داد، ولی یه وقت می‌بینی آقا گناهش بیشتر از این حرف هاست، فقرم پاکش نمی کند. فقر میاد ولی این فقره گناهاشو پاک نمی کند. وَإِلَّا اُبْتُلِيَ بِالْمَرَز، مرض میاد سراغش، یه دفعه میشه سرطان، یک دفعه میشود بیماری آلزایمر، یک دفعه آقا فلج میشه، یه دفعه میگن آقا باکش نبود تا یه ساعت قبل، الان یه دفعه زمینگیر شد، فلان شد، فلج شد. دیدید از این موارد؟ باز همین مرض هم لطف الهی است، خدا با این میخواد این بنده رو دوست بداره، پاکش کنه. ابتلی بالمرض فان کان ذلک کفاره لذنوبه، حالا اگر این کفاره گناه شد شد، بازم بعضیا گناهاشون سنگین تر از این چیزاست، با فقر و مرض پاک نمی شود. رسول الله فرمود و الا ابتلی بالخوف من السلطان یطلبه، خدا مبتلاش می کند به وحشت از سلطانی که دنبالشه، یا حکومت می افته دنبالش. حالا سلطان جائر، آدم قدرتمند قلدر، یه دفعه میشه مدعیش، این بیچاره هم جانش تو خطر، وحشت میکنه، آرامش نداره، خواب نداره. این آثار اوناست، چوب اونجا رو داره میخورد. فانکان ذلک کفاره، رسول خدا فرمود اگر اینم کفاره شد شد، اگر نشد و الا زیق علیه عند خروج نفسه حتی یلقا الله حین یلقا، اگر اینا پاکش نکرد موقع مردن چنون سخت جانشو میگیرن. زیقا علیه عند خروج نفسه، یا آقای میگن مرد، آمد به خواب یکی از بزرگان علما، گفت چطور مردی؟ گفت فقط یه جمله برات بگم. گفت گوسفند رو دیدی پوستشو میکنن؟ گفت حالا اگر گوسفندی زنده زنده پوستشو بکنن چه بهش میگذرد؟ گفت این حالت گوسفندی که زنده زنده دارن پوستشو میکنن، جان دادن. نمردیم بفهمی مردن یعنی چی. میگن آقا گناه نکن تا مرگت آسون بشود، آرام بروی. بعضی ها رو با یه دسته گل میبرن. خدا رحمت کند تو همین شهر مرحوم آیت الله آیامز ابراهیم محلاتی، استاد مرحوم جد ما، مرحوم جد ما آیت الله آیه ها شیخ ابوالحسن هدائل، ایشون فرمودن آیت الله آیامز ابراهیم محلاتی توصیهش به شاگرداش این بود زیارت عاشوراتون با صد لعن و صد سلام روزانه تعطیل نشود. خود مرحوم جد ما هم عبوی میگفتن تا 60 سال زندگی ایشون زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخوندن. ایشون از دنیا رفت، مرحوم آیت الله هم زبراهیم ملاتی، مرحوم جد ما رفتن نجف. آیت الله العظما است عبدالهادی شیرازی، مرجع تقلید شیعیان در نجف، به مرحوم جد ما گفتم من یه خواب عجیبی برای آیه آمز ابراهیم محلاتی دیدم. چه خوابی؟ گفت ایشون تو همون هفته‌ای که خبر رسید در شیراز از دنیا رفتن، حالا متأسفانه به بعضی از مردم این شهر بگوید قبر آمز ابراهیم محلاتی کجاست نمیدونم، در کنار حضرت علی ابن حمزه آرمیده این بزرگ مرد که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری استاد امام در سامرا شاگرد ایشون بوده. بعضیا غافل از این سرمایه هستن تو این شهر. آیا استاد عبدالهادی شیرازی فهمید وقتی من خبر فوت ایشون به من رسید، همون شبی که شنیدم یه سوره قرآنی خوندم، دو رکعت نماز خوندم، هدیه به روح آیام زبراهیم محلاتی از خدا خواستم مقامات برزخی این آقا رو خدا به ما نشون بده. اما شب خوابیدم و خواب آیام زبراهیم محلاتی رو دیدم، دیدم با یه قیافه بسیار زیبا در عالم، بله میگه خواب دیدم در عالم خواب حضرت قابض الارواح رو با یه قیافه جوان بسیار زیبا، دست گلی تو دست ملک الموت بود. به ملک الموت گفتم شما از کجا آمدید؟ گفت از شیراز. گفتم چه کردید؟ کی رو قبض رو کرد؟ چون ملک الموت از جا برد دنبال انجام مأموریته، پرکارترین فرد عالم الان حضرت عزرائیل، همین الانی که ما اینجا هستیم نمیدون جون چند صد و چندین هزار نفر رو در همین لحظه جای جای کره زمین دارد میگیرد. گفت از شیراز آمدم جان آیام زبراهیم محلاتی رو گرفتم. گفت با چه چیزی؟ گفت با این دسته گل. مرحوم آیت الله العظما است عبدالهادی شیرازی سوال میکند مقامات آیام زبراهیم محلاتی چقدر بود؟ حضرت ملک الموت فرمود همین اندازه بس که جبرئیل با افواج زیادی از فرشتگان به استقبالش آمده. چرا؟ آخه حساب داره، تا شب نروی روز به جایی نرسی. چرا همه رو اینجوری نمیبرن؟ فردا برای اینکه آیام زبراهیم ملاتی زیارت عاشورای با صد لعن و صد سلامش یومیه تعطیل نمیشود. یکی رو مثل آیام زبراهیم میبرن، یکی رو مثل گوسفندی که دارن زنده زنده پوستشو میکنن. پاک زندگی کردید موقع مردن آرام میروید. امام سجاد فرمود مردن برای مؤمن مثل لباس کثیفی رو درآوردن و لباس سفید و زیبا و شکیدی رو پوشیدنه. خب پیغمبر فرمود حتی یلقاه و ما له من ذنب یدعیه علی فیؤمر بهی الی الجنت. دیگه روز قیامت وقتی آمد محشر این مؤمن خدا پاکش کرده، موقع مردن پاک مرده و با جان دادن سخت، با عذاب قبر، فشار قبر، برزخ. راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله شما روز قیامت دست شیعه هاتون رو میگیرید؟ حضرت فرمود بله. واقعا شیعه اگه گناه بکنه، امام فرمود شیعه اگر گناه کرد از موقع مردن تا زمانی که میاد محشر دیگه دست ما کوتاست، تو این دوره پاکش میکنه، هم جان سخت میدهد هم مشکلات عدیده ای متوجه اوست. عالم قبرش و برزخش زمانی که میاد محشر دیگه پاک میاد، اونجا اهل البیت عنایت میکنن. پس یکی از مکفرات ذنوب حضار محترم عقوبت در دنیاست. این عقوبت ها رو هم به فال نیک بگیرید. خدا دوستتون میداره که میخواد با کوله بار بدهکاری خدای ناکرده سر و کار ما به قیامت کشانده نشود. یه نکته دیگه هم عرض کنم، از مکفرات ذنوب ما در روایات داریم که حالا پیغمبرم اشاره فرمودن خود بیماری است، مثلا کسالت بیماری. آقا رسول الله میفرماید از سقم یمح الذنوب، بیماری درد کسالت گناهانتون رو پاک میکنه. یه شب تب کردی، این تب میشه کفاره گناه. معدت ناراحته، سردرد گرفتی، اینا لطف خداست، میخوان پاکت کنن، دوست میدارن. یک حدیث هم از آقا امام رضا عرض کنم. امام رضا فرمود فل مرض یصیب السبی کفارتون لوالده. دیروزم اشاره کردم بچه ها وقتی که مریض میشن، این بچه های بیچاره یک ماهه، یک ساله، دو ساله، این بیماری ها میشه کفاره پدر و مادراشو. آی پدر و مادرها کم گناه کنی. این بچه تو قنداقی یه دفعه شب تا صبح ناله میکنه. فل مرض السبی یصیب السبی کفارتون لوالده. باز خدا پدر و مادرها دوست میداره ها، میخوان این پدر و مادر پاک بشون. رسول خدا فرمود ساعات الوجع یذهبن ساعات الخطایا. ساعاتی که شما درد دارید از بین میبرد ساعاتی که درش خطا کردید. یعنی همین ساعات بیماری هاتون، کسالت هاتون، ساعات خطایای شما رو از بین خواهد برد. انشاءالله خداوند ما رو از خطایا و گناهان مصون بدارد. جهت استجابت این دعا سه صلوات قراء ختم نمایید. قال رسول الله ساعات الهموم ساعات الكفارات. پیغمبر اکرم فرمود از مکفرات ذنوب، اینا رو دارم میگم که آیون مؤمنید قدر خودتون رو بدونید، به اینا مبتلا هستی بدون خدا دوست میداره، ناامید نشو. چشمتون چهار تا کاخ و چهار تا باغ و ثروت میلیاردی پر نکنه فلانی خوشه. خوشی چیه؟ اونا ناخوشی است. رسول خدا رفتن خانه یک کسی، عده‌ای نشسته بودن، یه تخم مرغی از تو تاخچه سر خورد افتاد پایین نشکست. پیغمبر تعجب کردن چی شد این تخم مرغ نشکست؟ صاحبخونه گفت یا رسول الله من اصلا ضرر تو زندگیم نمیاد. پیغمبر فرمودن پشید بریم از این خانه بیرون که این معلومه که مورد نظر خدا نیست. حالا یکی از مکفرات ذنوب همومه، هم و غمه. آقا دیدی میگه دلمو غم گرفته، اندوه گرفته، اندوهگینم، حال ندارم، حوصله ندارم. این ساعات هموم ساعات کفاراته. یعنی گناهانی کردی، او خوشیهایی که تو بعضی از مجلسهای گناه ازت سر زد، حالا حالتو میگیرن، هم موقع میاد سراغت. اصلا پس لرزه شادی تو گناه اندوه بعد از گناهه. ساعات الهموم ساعات الكفارات ولا يزال الهم بالمؤمن حتی يدعه و ما له من ذن. این اندوه مؤمن رو رها نمی کند تا او گناه رو ول نکنه. خوش واقعی کسی است که گناه نمی کند، نه اونی که گناه می کنه. طرف زنگ زده میگه آقا بعضی ها خوشن. میگم چجوری خوشن؟ میگه گناهشون سر جاشه، روز به روزم سر حالترن، سر کیفترن. حرفای دیگه ای هم تو تلفن زد. گفتم شما اینا رو خوشی میبینی؟ اینا سراپا ناخوشی است. برو به همونی که میگی خوشه ببین بعد از گناه چه وضعی داره. وجدان او، ندامت او، درون او، فطرت او چقدر رنج میبره از این لغزش ها. کی از ظلم کردن اظهار رضایت میکنه؟ من یه وقتی گفتم اگر میشد با صدام یه مصاحبه قبل از اعدامش میکردن، به صدام میگفتن این جنایاتی که سر مردم آوردی اگه سر خودت میآوردن خوشت میومد؟ به نوامیس مردم اینطور دست درازی میکردی، به ناموس خودت این کار رو میکردن؟ قطعا نمیپسندید. ولی ما شعله های فطرت رو تو وجود خودمون میاریم پایین، خاموش میکنیم. آقای میخائیل رمضان میگه من یه وقت با صدام رفتم توی یکی از زندانهای جمعی بغداد. میخائیل رمضان از بدلهای صدام بود. میگه بردنم توی یک سلولی 4000 زن تمام لخت مادرزاد. میگه صدام گفت توی زنهای با ایمان رو لخت مادرزاد کنی جلو یک دیگر، 4000 تا زن پاک دامن تو یک سلول عمومی که اینا شکنجه روحی ببینن. گفت برنامه رئیس زندانم این بود، زیباترین زن رو هم میگرفتن میآوردن، صدام عمل منافی عفت میکرد با ناموس مسلمین، بعد اون زن رو هم اعدام میکردن. حالا با همین صدام گفتم با ناموس خودت کسی عمل خلاف میکرد تو میپسندیدی؟ آیا گناه اندوه رو به دنبال خواهد آورد؟ لذا این حوض پیغمبر فرمود ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاة ولا صوم. بعضی گناهان هست که کفاره اینا نه نماز واقع میشه نه روزه، یعنی با نماز پاک نمیشود، اینا رو خدا یه جور دیگه پاکتون میکنه. ضمن این که گناه شستشو دهنده است، گناه ایجاد مغفرت میکند، شما را میبخشن، اما کفاره مالیات ای کارو کجا باید پس بدی؟ خدا میگه بخشیدمه. مثلا کسی میام میگه آقا بدهکارم، میگه خب بخشیدمه، بابت دیر کرده، بابت تخلفت، بابت دروغت، اما بیا بدهی تو بده. حالا کفاره بعضی از گناهان رسول الله میفرماید الهموم فی طلب المعیشه. اینا بعضی گناهان هست که راهی ندارد جز کفاره اینها بشه هم و غم در طلب معیشت. هی آقا غم دنیا رو میخوره، غم معیشت رو میخوره، آ گرفتار مال دنیا هستی، دختر دم بخت دارم، پسر جوون دارم، خونه ندارد، نمیدونم فردا چه کنیم، قسطم میخواد برسد، هی هم و غم ما میاد. حالا هی حلم میشد ولی هی غم میخوره، هی غم میخوره. حضرت عیسی فرمود به حواریون غم فردای نیامده رو امروز نخورید، چون خدا رزق هر روزی رو با اون روز میده. شما اگه غم فردا رو امروز خوردید، یا فردا هستید یا نیستید، نبودید غم زیادی دارید میخورید، بودید هم خب رزق فردا رو که با فردا بدید بازم اینجا غم زیادی رو خوردید. اینم احزان و نگرانی ها. جای دیگر هم امام صادق میفرمود ان الهم لیصعب بذنوب المسلم، اندوه و حزن گناه مسلمان رو از بین میبرد. این اندوهایی که گاهی اوقات دلم میگه دلم گرفته، ناراحتم، اندوهگینم. از نکات دیگری که کفاره گناهان میشود، اینی که دست همه ماست، اینو باید انجام بدید. او اندوها اثرات وضعی است، اینا دیگه دست شماست. تو این موارد شما میتونید خودتون گناهانتون رو پاک کنید با این کارهایی که من عرض میکنم. رسول خدا فرمود اذا عملت سیئتا فعمل حسنتا تمهوها. وقتی گناهی ازت سر زد، سری برو یه کار خوبی انجام بده تا این گناه تو از بین ببره. کار بدی ازت سر زد، برو یه حسنه انجام بده، یه صدقه بده، به پدر مادرت احسان کن، کار نیکی انجام بده، بلند شو دو رکعت نماز بخون، یه سوره قرآن بخون، یه کار حسنه انجام بده که این گناهی که ازت سر زد و خدا ببخشه. پس از عواملی که میشود انسان ها از گناهان خودشونو پاک کنند، انجام حسنات تو زندگی دنیایی است. حالا یه وقت من غفلت کردم، یه جمله حرف زدم، حسنه انجام بده. حسنه اعم از حسنه گفتاری، ذکر بگید، قرآن بخونید، یا رفتاری ادب کنید، احترام کنید، صدقه بدید، به پدر مادرتون نیکی کنید تا این آثار گناه از بین برود. این یک. دوم، اینا که دست خود ماست، ما میتونیم انجام بدیم، حسن خلق، اخلاق خوب. آدمای خوش اخلاق اگه تو دام گناه بیفتن بعدش خوش اخلاقی کنن، روایت داریم خود خوش اخلاقی میشه کفاره گناهان. البته خوش اخلاقی به جو گفتن نیستا، به چهار تا حرف زشت زدن نیست. متاسفانه بعضیا خوش اخلاقی رو هم نمیفهمن. خوش اخلاقی یعنی با روی خوش به مردم برخورد کردن، زبان مؤدب داشتن. امام صادق فرمود تو طیب کلامک تلین جانبک تلقو اخاک تلقا اخاک به وجه حسن. حرف زیبا بزن، توهین نکن تو حرف، نرم خو باش، با مردم با چهره باز برخورد کن. اینا رو خدا میبخشه. در یه حدیثی آیون دارد پیغمبر مرحوم ملا محسن فیض کاشانی تو مهجت البیضا میفرماد از پیغمبر رسول الله، فرماد بعضی ها رو خدا روز قیامت میبره اعلی درجات بهشت، و حال اینکه اینا قلیل العباده بودن، یعنی خیلی هم اهل عبادت نبودن، نماز واجبی میخوند، روزه واجبی میرفت، حالا شاید نماز شب هم نخونده، زیارت عاشورا مرتب نمیخوند، اما میره به اعلی درجات بهشت. چرا؟ چون اخلاق خوبی داشت. بعضی ها رو خدا میبرد پایین ترین درجات جهنم، اون چاهای عمیق دوزخ جاشون میده. پیغمبر میفرماد این ها کثیر العباده بودن، عابد بودن، نماز روزه زیاد به جا می آوردن، اما بد اخلاق بودن. امان از نماز شب خان بد اخلاق، از قرآن خان بد اخلاق. خانم دختری می گفت من مادرم نوعا تو جلسات میرد این ور اون ور، خونه که میاد تا با پدرم عرفش می شد هر چه دم دستش پرتاب میکنه. گفت حالا یه وقت مفاتی هم دم دستش باشه دیگه پرتاب میکنه. گفتم عجب مادر بزن بهادری داری که این فرق نمیذاره بین آجر و مفاتی. خب این میخواد ببتش اینو بهش؟ این ها همون هایی هستن که پیغمبر فهمود لینزل اسفل درکات الجحیم، تو پایین ترین جاهای جهنم اینا رو جا میدن. خب خود خوش اخلاقی عامل نجات است. امام صادق فرمود ان حسن الخلق یذیب الخطیئه، اخلاق خوب گناهانتون رو آب میکنه و ذوب میکند. کما تذیب الشمس الجلید، چطور خورشید قطعه یخ رو آب میکنه؟ شما تو این تابستان یه تکه یخ رو بذارید جلو پرتو نور آفتاب، بعد یه ساعت میاد ببینید چیزی ازش نمونده. همون طوری که خورشید یخ را ذوب می کند و آب می کند، اخلاق خوب گناهانتان را آب می کنه. مسجدی های ما باید خوش اخلاق باشن، هیئتی های ما باید خوش اخلاق باشن، نماز شب خونه های ما باید خوش اخلاق باشن، بسیجی های ما، روحانیت ما، متدینین ما، مؤمنین ما، الگوها، مقدسین. شما ها که مسجد میاید زیر ذره بینید، رفتی خونه تو بدخلاقی کردی میگه بزنه به کمرت این مسجدی که رفتی و پای اون منبری که نشستی، دو تا فحشم به منبری میدادی، چهار تا فحشم به پا منبری، میگه چه اخلاقی که تو داری؟ اخلاق پیغمبر فرمود شبیه ترین شما به من خوش اخلاق ترین شماست و من خوش اخلاق ترین افرادم به خانواده خودم. الا ان اشبهکم بی احسنکم خلقا و انا ارعف به زوجتی، من به خانواده خودم، همسر خودم و به اهل خودم رؤوفتر و با اخلاقتر و مهربانترم. لذا اخلاق خوب آب می کند گناهان رو، همونطوری که خورشید آب می کند یخ را. و این نسو الخلق، امام صادق فرمود بد اخلاقیم لیفسد العمل، کاراتونو خراب میکنه، فاسد میکند. کما یفسد الخل العسل، شما یه ظرف عسل باشه یه خورده سرکه بریزید روش دیگه نه سرکه است نه عسله، عسل نیست دیگه. چطور طعم عسل رو سرکه به هم میزنه؟ او طعم گوارای عسل، یه خورده سرکه بریزید روش دیگه اصلا عسل نیست. ایمانتون رو بد اخلاقی فاسد میکنه. آدم های بد اخلاق تندخو عبادات اونها اینجور دست خوش آسیب می شود. اسیری رو آوردن خدمت پیغمبر در یکی از جنگ ها، پیغمبر فرمودن جبرئیل نازل شد گفتن اینو آزادش کن، همون یکی رو آزاد کردن. گفتن یا رسول الله چی شد این آزاد شد؟ پیغمبر فرمود جبرئیل از طرف خدا وحی آورد که این چند تا خصلت خوب داره، به خاطر اونا ولش کن. یک، به پدر و مادرش احترام میذاره، آدم خوش اخلاقی است، به فقرا و ضعفا رسیدگی میکند، این مشمول مغفرت و رحمت الهی قرار میگیره، ولو این که کافر است. مزدشو خدا داره تو دنیا میده، به پیغمبر میگن آزادش کن، که طرف تا فهمید به خاطر این صفات آزاد شده آمد خدمت پیغمبر، گفت حالا که اسلام اینه، به کارهای من اسلام مهر تأیید میزند، اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمدن. اسلام آورد و مسلمان شد. یه روایت هم از کتاب کافی جلد دو بگم. این روایت هم آیون سعی کنید این صفات رو به دست بیارید. رسول خدا فرمود اربعون من کن فیه، چهار چیزی که اگه تو کسی باشه، در کسی این چهار تا ویژگی باشد، و کان من قرنهی الی قدمهی زبنوبا، از سر تا نوک پاش گناه باشه. این چهار تا ویژگی رو دارد ها، از سر تا نوک پاش گناه باشد، بدله الله حسنات، خدا گناهانشو تبدیل به حسنه میکن. اگه این چهار تا ویژگی رو داشته باشد، اونا چیز؟ البته من نمیخوام برداشت منفی نکنم، خب ما این چهارتا رو میریم انجام میدیم، قماربازی و رباخوری و هر کاری رو هم انجام میدیم، خوب شد. کسی که اینا رو انجام بده نمیره ساز شیطان رو دیگه کوک نمی کند. اون چهار چیز چیز؟ اول از صدق، راستگویی. انسان راستگو، من همینجا تو راستگویی فقط یه توضیح بدم، همین یکی. آدم راستگو کیه؟ اول به خدا دروغ نمیگه. به خدا دروغ نمیگه، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. واقعا پای این حرف هستیم؟ مالک یوم الدین، مالک شما اید، چقدر با این حرف قبول داریم؟ گاهی اوقات یه دفعه کسی رو ببینیم بیشتر از خدا در برابرش کرنش نمی کنیم. راستگویی به خدا، به اهل البیت ما راستگو باشیم. به امام حسین میگیم آقا انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. صلواتی ختم کنید. به آقا امام حسین میگیم سلمیم، با هر کی با شما سلمه، تسلیم هر کسی که با شما تسلیمه. چقدر حاضریم در برابر بنده های خوب خدا تسلیم باشیم؟ در جنگیم، با هر کی با شما در جنگه، چقدر حاضریم با اونایی که از اهل البیت بریدن برای خدا ببریم؟ این دروغ نیست گاهی اوقات به امام حسین، به امیرالمومنین، به اهل البیت. آقا پدرم، خودم، بچه هام، همش به قربانت، به ابی انت و امی و نفسی و جانی. میگن آقا خمس مالتو نمیدی، جونتو فدای امام حسین میخوای بکنی؟ تو سختت میاد خمس بدی و به امام حسین میگی بچه و کس و کارم همش فدای شما، دروغ چرا میگی؟ آقا این دروغ نیست؟ به خدا میگیم لبیک، محرم میشیم، بعد تو حال احرام داره فحش میده. زیر خیمه عرفات روز عرفه تو یکی از کاروانها رفته بودم، زائران نشسته بودن تو لباس احرام، یک دفعه دیدم پرتقال آوردن داشتن توزیع میکردن، یه پرتقال دادن دست یه آقای، پرتقالش کوچیک، جلو همه، جلو حجاج، دو تا فحش زشت تو لباس احرام تو صحرای عرفات، حواله مدیر کاروان کرد. حالا کی؟ یا آدم پولدار متمکن، گفت فلان فلان رئیس کاروان هرچه پرتقال درشت خودشون و اعوان و انصارشون میخورن ریزا رو میدن به ما. این لبایی که تو به خدا گفتی آمدم، تو از یه دونه پرتقال داری دین تو میبرد، برای یه دونه پرتقال داری عرفات تو آتش میزنی و میگی لبایک؟ گفتم آقا حیف نباشد حج تو برای یه دونه پرتقال بدی؟ حج تو که آتش زدی تو اینجا. گفت حقمونو میخوایم، پولمونو میخوایم، می صدقه سری به ما میدن، پول دادیم. گفتم آقا چه خبرته؟ پول دادی، حق تو میخوای، اینجا آمدی بگی خدایا بدهکارم، نه طلبکار. تو فکر نکردی میگن چرا لباس احرام بپوشید؟ دو تا حوله ساده ندوخته دور خودت بپوشی، ساعتت اگر زینت دراری، انگشترت زینت بیرون بیاری، عینک رو چشمت اگر عنوان زینت داره زمین بگذاری، برای چی؟ یعنی خدا یا با ساده ترین وضع اومدم بگم همه عالم مال توست، خودم آمدم در خانت، حق تو اینجا میخوای، باختی عرفات رو. حق چی رو میخوای؟ تو اولت به تعبیر امیر المؤمنین نطفه بودی آمدی دنیا، پایانت هم جیفه استی و مرداری که سهمت از این دنیا بشود یک دست کفنیست، و اینجا برای یه دونه پرتقال داری حجتو زایع میکنی. این آیون صادق بودن، راستگو بودن. موقع افطار میگی اللهم لک صمت، واقعا راست میگی؟ دعای افطار رو میخونیم حقیقتا پاش ایستادیم؟ اللهم لک صمت و علی رزق که افطرت، واقعا برای خدا روزه گرفتم؟ واقعا صبح تا شبم خدا راضی بود از این روزه و برای خدا دارم افطار میکنم، یا برای شکم خالی و آتش بخوردن؟ اینو دقت کنیم. امام صادق آمده بودن مسجد شجره، میخواستن محرم بشن، ظاهرا داشتن حرکت میکردن، دیدن امام رنگ چهره حضرت زرد شده، حضرت تلبیه رو نمیگد. یکی از همراهان گفت یبن رسول الله داریم حرکت میکنیم، تلبیه بگید. امام فرمود میترسم بگویم لبیک، جواب بیاید لا لبیک ولا سعدیک. خدا بگید نیامدی، دروغ میگی آمدی. امام صادق، بله این دعاهای ائمه بسیار خوبه، اما چقدر پای این دعاها ایستادیم؟ راستگویی اگر تو کسی باشه خدا نجاتش میده، این یک. دوم پیغمبر فرمود حیا، حیا اگر در کسی باشد، رسول الله فرمود سر تا پاشم غرق گناه بشه خدا نجاتش میده، این حیا نجاتش میده. یک مرد با حیا تو مجلس گناه شرکت نمی کنه. یک زن با حیا با نامحرم بگو و بخند نمی کنه. حیا داره. متاسفانه ما امروز داریم چوب بی حیایی رو میخوریم. اگه تونون خوردن حیامون کم آوردیم، چون به حیا عمل نمی کنیم، زندگی ها چرا داره متلاشی میشه؟ من شکست بسته عرض میکنم جلو دوربین، نمیگم همه مطالب رو، اما این رو فقط بگویم و بگذرم. آیان محترم، چرا آمار طلاق در این شهر سال گذشته قریب بیش از 30% افزایش پیدا کرد؟ چرا آمار ازدواجاتون داره میاد پایین؟ طلاق ها به خاطر حیا داره طلاق اتفاق میفته و به خاطر بی حیایی. آقایی دیروز آمده بود پیش من، میگو آقا خانم من میخواد طلاق بگیرد، امان از شبکه فارسی وان. گفت بعد از 20 سال زندگی و چند تا فرزند، خانمم مدتی پای این شبکه نشسته، زائقه ایرانیارم فهمیدن، سریال دوست میدارن، برنامه میذارن، شرف و انسانیت و غیرت و همیت رو به باد غارت گرفتن. گفت حالا خانمم گرفته دیگه، آقا من با تو نمیتونم زندگی کنم، من میخوام با یک کسی دیگه زندگی کنم. بعد از 20 سال گفتم آقا تو خودت آتش به خرمن زندگیت افکندی. کی گفت این پایگاه شیطون رو بیاری تو خانت که ناموس تو از دست بدی، بچه ها تو ببازی؟ آدم با حیا که این کارو نمی کنه، از خدا می ترسد. سوم حسن الخلق، اخلاق خوب. اخلاق خوب انسان رو نجات میده. سعی کنیم اخلاقمون، گفتارمون، برخوردمون، بعضیا تو بهشون میخوای حرف بزنی مثل که قاتل آبا و اجدادشو دیده، اخمشو میکنه تو هم حرف میزند. امیرالمومنین فرمود مؤمن با شادی تو چهرش باشه. مردم شادیاتون رو با دیگرون تقسیم کنید. دیدید بعضیا رو تو میخوای بهش حرف بزنی میگه حالت چطوره؟ میگه چه حالی، چه دوره‌ای، کاسبی نیست، کار نیست، دولت آقای احمدی نژاد نفس برای کسی نذاشته بکشه. ما نمیخوایم از کسی حمایت کنیم، اما من یه جمله بگم. یه آقای آمد گفتم حالت چطور؟ گفت آقا بازار فلجه، صبح میریم پشه میپرانیم تا شب. چرا دروغ میگی؟ تو اصلا تو دکونت یه پشه میپرونی؟ پشه تو مغازه تو هست؟ بی انصاف. من میدونستم این به حضرت ابوالفضل خیلی اعتقاد داره، چون حالا یه مزاحم بکنم برای رفع خستگیتون که بعد خوب گریه کنید، اول بخندید. میگن یه آقای به بچهش نصیحت میکرد، گفت بابا وقتی به خدا کار داری مستقیم سراغ خدا نرو. گفت چیکار کنیم؟ گفت اول برو سراغ امام حسین. از حضرت گفت امام حسین کارمون رو نینداخت، گفت برو سراغ امیرالمومنین، شکایت امام حسین رو پیش امیرالمومنین. گفت اگر امیرالمومنین کارمون رو نینداخت، گفت شکایت امیرالمومنین و امام حسین رو ببر پیش پیغمبر، از پیغمبر بخواه. و اگر پیغمبر کارمون رو نکرد، گفت شکایت امام حسین و امیرالمومنین و پیغمبر رو ببر پیش خدا. گوه اگه خدا کارمون رو نینداخت، گوش شکایت خدا و پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین ببر در خونه ابوالفضل. بعضیا اینقدر که از ابوالفضل میترسن، از خدای ابوالفضل. من میدونستم این آقا به ابوالفضل معتقده. گفتم حضرت عباسی روزی چند در میاره؟ تا گفتم این برق افتاد تو چشماش، چشاش گشاد شد، گفت چرا اسم ابوالفضل آوردی؟ گفتم چون میدونم اعتقاد داره. گفت چون گفتی حضرت عباسی، روزی من بیش از 5 میلیون تومان درآمدم. گفتم وقت میگی نون نیست، کار نیست، پشه میپرونی؟ چه دروغ میگی؟ آیون ارز خدا رو اگه دارید میخورید، ارز خدا رو نبرید. نون خدا رو میخورید، آبرو خدا رو نبرید. میگه آقا حالت چطور؟ چه حالی؟ حالی نیست. بنده خدا اینجور اگه حرف زدی همینم ازت میگیرم. وضع زندگی چطوره؟ یه نفسی میره و میاد. یه جوری سرت میاد که فقط یه نفسی میره و میاد. آقایی رو من خودم دیدم، بگم عرایض رو جمع‌بندی کنم. وقتی میگفتن حالت چطوره؟ میگفت نه زنده ام که امید به زندگی داشته باشم، نه مرده ام که فراموش بشم. حضار محترم، به این ماه مقدس قسم، ای آقا وضعی پیدا کرد که همین حالت سرش آمد. نه زنده شد که امید به زندگی، نه مرده که فراموش بشه. بین مرگ و زندگی خدا بهت پول داده، میگن وضع چطور؟ الحمدلله حالت خوبه، خدا رو شد. یه الحمدلله سر زبونم نمیاد. و الحمدلله رب العالمین، زنده هستیم، خدا به ما لطف کرده، میگذرد. خب زندگی فراز و نشیب داره. حالا آقا غرق در نعمت، حالا برای که دیگران بهش طمع نکنن، نه آقا گیریم، وضعی نیست، حالی نداریم، فلانی نیست، شروع میکند نق زدن. لذا آیان محترم، در روایت داریم پیغمبر فرمود حسن خلق و شکر. شکرم از صفاتی است که تو هر کسی باشد خدا کمکش میکند، یعنی گناهان او بخشیده میشود. دو سه مطلب دیگر رو من در بحث تکفیر سیئات یا از بین رفتن گناهان مکفرات ذنوب انشاءالله فرصت آینده، اینام حیفم میاد، یادداشت کردم بگم که داشته باشی. خب آدم خوش اخلاق، میگن یه جوان خوش اخلاقی بود، شاید حرف مال 50-60 سال قبل، این بشه مقدمه یه توسل ما. این هیزم شکن خوش اخلاق، هیزم شکن هم باشه نونشو میخوره، بد اخلاق میلیاردر هم باشه چوبشو میخوره. این رفت برای کار نجف، هیزم شکن بود، کارش هیزم شکن بود. قدیم که حالا مثلا 50-40 سال قبل گاز نبود مثل امروز، مردم از هیزم استفاده میکرد. حدود 40 سال پیش این رفت ارچوال که نجف، و تو نجف هیزم شکنی میکرد، قصدش هم بود نجف اقامت کنه. یه شب خیلی دلش شکست، دست خالی بود، کارم نبود، رفت تو حرم امیرالمومنین، اونجا متوسل شد و آقا امیرالمومنین، و امیرالمومنین واسطه قرار داد در خانه خدا که پروردگارا به عظمت امیرالمومنین عنایتی به ما کنید، گره از کار ما باز بشود. بعد تو حرفاش اینجوری گفت، گفت خدایا یه خود رحمتت رو برای ما کجش کن. به همون زبان عامیانه خودش گفت خدایا یه خود کجش کن. با دل شکسته، با دل شکسته بگید زیر هر یارب به تو لبیک ماست. خب اینو گفت و فردا صبح من تو بازار، این تبر هیزم کنی رو دوشش بود و هیزم شکنی داشت، قدم میزد و میگفت هیزم شکنم، هیزم شکنم. یکی از تجار بازار نجف اول صبح تو مغازه بود، یه دفعه خانمش بهش تماس گرفت و آقا فلان کس از دوستان شما که تجار طرف قرارداد شماست ایرانه، تماس گرفته، کربلا هستن. این آقا ظاهرن 10 روز کربلا بوده، میخوان بیان با خانواده و بچه هاشون یه 10 روزی هم نجف باشن، مهمان ما باشن، و ما هیزم شکستم تو خونه نداریم، یه آذوقه هم تهیه بشد. اینم گفت من الان آمدم، در مغازه رو بس، آمد تو راد این جوان هیزم شکن رو دید، آقا بیا ما منزل یه مقداری هیزم داریم برای ما خورد کن اینا رو. آوردش بردش تو اون انباری که بود، گفت هیزم ها رو بشکن. با خانمش شروع کرد به صحبت کردن، گفت چه کار کنیم؟ گفت خب ما مهمان این آقا شده بودیم در ایران، این بالاخره خود این تاجر که پذیرایی نمی‌کرد، پسری داشت، پسرش از ما پذیرایی می‌کرد، ما یه دختر بیشتر نداریم، کسی هم نداریم، این هیزم شکنه رو نگرش دار، فعلا اس مرخصش نکن، مهمونا که شب میان، این بیاد برای پذیرایی هم تو مجلس تو دست و پات باشه. به هیزم شکن اس گفتن آقا بمون، و بعدم گفتن برو حمام و شستشویی داد و لباس تمیزی هم کردن تنش، گفتن شما یه چند روزی فعلا ما کارت داریم به عنوان خدمتکار تو منزل ما، مزد هم میدیم. بعد این آقای تاجر به خانمش گفت اینا مهمانهای ما، اگه گفتن این آقا کیه بگیم کیه؟ گفت حالا اگر پرسیدن گفتن که شما مثلا بگو که این داماد ماست. ما حالا بالاخره دروغ که سرمایه نمیخواد که، معونه که نمیخواد، بگو داماد ماست. تا حالا اینا یه چند روزی هستن و برن. اینا مهمانها آمدن شب، این جوان با یه لباس خب مرتبی، قیافه زیبایی هم داشت، مثلا شربت آورد پذیرایی میکرد. اون آقای تاجر ایرانی گفت این آقا شما از شما که کیه داره این جوان خوش سیما از شما پذیرایی میکند؟ بیدم اون تاجرم گفت که این داماد ماست. گفت شما کی داماد گرفتی به ما نگفتی؟ گفت نه حالا صحبتشو کردیم ولی هنوز مجلس عروسی نگرفتی. گفت پس ما خواهش میکنیم تا نجف هستیم عروسی رو جلو بندازید، ما هم به فیض عروسی سبیه شما برسیم. گفت خیلی خوب، ما باج خانم صحبت کنیم ببینیم میشود. آقا اومد بیرون گفت خانم این حرف بود یاد ما دادی، اینکه شر شد، اینا میگن عروسی رو جلو بیاندازید، چه کار بکنیم؟ حالا بگیم دروغ گفتیم؟ اعتبارم نزد این آقا از دست میره، این طرف قرارداد ماست، یه آدم دروغگوییه. خانمش گفت که آقا ما که وضع مالیمون خوبه، به مال دنیا هم که نیازی نداریم، این جوونم ظاهر جوون خوبی است، جوان متدینی است، حالا فقیره، یه خود ما کمکش کنیم. همینجا تو پرانتز بگم آیون یه وقت دوماد فقیر اومد ولی ایمان داره، اخلاق داره، حضرت عباسی بهش زن بدید. پیغمبر فرمود اگر ایمان و اخلاق این دوتا باشد خوشبختی میاد، ایمان و اخلاق نبود هر چه باشد زندگی روی خوشبختی را نخواهد دید. ایمان و اخلاق. گفت حالا این رو ما بالاخره این جوان دستش خالی، ثروتش هم ما میدیم و ما کمکش کنیم. اینا هم همین کارو کردن، رفتن و یکی از اتاقا رو بنا آوردن، زودی گچی کرد و نقاشی کردن و درست کردن. آقا سه شب قبل این جوان تو حرم امیرالمومنین گفت خدایا کجش کن. سه شب بعد، شب عروسی بود، رفت تو حجله. میگن این جوان وقتی خواست بره تو حجله یه نگاهی به آسمون کرد، گفت خدایا کجش کردی، خوبم کجش کردی. آیون از خدا بخوای، برید در خانه خدا، بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنن، بگذر از فرزند و جان و مال خیش، تا خلیل الله دورانت کنن، همچو سلمان در مسلمانی بکوش، ای مسلمان تا که سلمانت کنن، ای مسلمان تا که سلمانت کنن، چون نداری درد درمان هم مخواه، درد پیدا کن که درمانت کنن. روز چهارشنبه است، یه سلامیم به آقا امام جواد کنیم. تن پر ز زهر و پر درد، نه طبیب و نه دوایی، چه کند غریب بی کس که ندارد آشنایی. آقا رو غریبان مسموم کردن، شهید نمودن. جسد آقا رو ام الفضل داخل اتاق دستور داد در و بستن، آقا صدای نالش به گوش مردم نرسد. ای زن بی حیا به کنیزا میگفت سر و صدا کنید، صدای آقا جواد الائمه به گوش کسی نرسد. آقا رو مسموم کردن، به حسب بعضی از نقلها بدن امام رو روی پشت بام گذاشتن. در برابر آفتاب این مرغان آسمانی می آمدن، پرها رو پرتو قرار می دادن در برابر تابش آفتاب. اما بگیم آقا امام جواد با بدن شما توهین نشد، ای بدن عریان در برابر آفتاب قرار نگرفت. اما همه بگیم سلام بر آن شهیدی که بدنش زیر سم اسب. همه بگیم یا حسین.